بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. مرحوم آیت الله خویی در ادامه بحثشون به این میپردازند که حالا وجوبی که تعلم دارد از کدام قسم از اقسام وجوب است؟ آیا وجوب نفسی است یا وجوب غیری است یا ارشادی است یا طریقی است؟ نفسی بودن را منکر هستند به جهت اینکه می‌فرمایند مخالف با ظاهر ادله است. از ظاهر ادله ما به دست نمیاریم که تعلم وجوب نفسی داشته باشد، به طوری که عقاب مترتب بشود بر ترک خود تعلم. غیری بودن رو هم منتفی می‌دانند به جهت اینکه تعلم از مقدمات وجود واجب نیست، مقدمه علم است. و سابقا در تقسیمات مقدمه خدمتتون عرض کردیم که مقدمه علم متعلق وجوب نیست، از بحث مقدمه واجب اصلا خارج است. مقدمه ای که داخل در بحث مقدمه واجبه مقدمه وجود است. تعلم مقدمه وجود برای عرض شود انجام واجبات نیست. بله، در فرض چهارمی که مطرح شده بود، در اون جایی که اتیان واجب ممکن نیست مگر با تعلم، مثل همون که ایشون فرمود که اگر قرائت رو یاد نگیره اصلا نمیتواند واجب رو اتیان کند، در این صورت تعلم میشود مقدمه وجود. پس میتواند وجوب غیری هم داشته باشد. اما بازم ایشون در این صورت میفرماید لزوم تعلم مستفاد از اخبار است، مبتنی بر قول به وجوب مقدمه نیست. دلیل خاص داریم در اینجا، اخبار به ما میگه باید تعلم بکنید. حتی اگر قائل به این شدیم که مقدمه واجب هم واجب نیست، این مورد خاص به خاطر وجود اخبار میگیم واجب هست. اما چرا ارشادی نیست؟ ایشون میفرماید که وجوب تعلم وجوب ارشادی هم نیست، یعنی ارشاد به حکم عقل نیست. ادله‌ای که گفتند باید تعلم بکنید ارشاد به حکم عقل ندارند. چرا؟ می‌فرماید اگر این ادله ارشاد داشته باشند به حکم عقل، حکم عقل در اینجا مراد ازش چیست؟ وجوب دفع ضرر محتمل. اگر این ادله ارشاد به چنین حکمی داشته باشند، معنی ارشادی بودن یعنی چی؟ معنیش این است که موضوع حکم شرعی همان موضوع حکم عقلی است، چیز دیگری نیست. همان موضوعی که عقل داره حکمشو برای ما بیان می کند، همان موضوع شده موضوع حکم شرعی و در واقع حکم شرعی داره همان حکم عقلی رو برای ارشاد میکنه، ما رو ارشاد میکنه به همان حکم عقلی. پس در جایی که حکمی ارشادی باشد، موضوع آن با موضوع دلیل عقلی در واقع واحد است، یک موضوع دارد. اگر این طور باشد نتیجهش این می شود که در شبهات حکمیه می توان قبل الفحص براءت جاری کرد. اگر این ادله ارشادی باشند نتیجه آن جواز اخذ به براءت در شبهات حکمیه است قبل الفحص، در حالی که اینو همه گفتند که در شبهات حکمیه قبل الفحص نمیشه براءت جاری کرد. پس این نشان میدهد این احکام ارشادی نمیتوانند باشند. حالا چرا باید نتیجش این باشد ارشادی بودن که قبل الفحص در شبهات حکمیه بشه اخذ به براءت کرد؟ دلیلش اینه: مقتضی برای اخذ به براءت در شبهات حکمیه قبل الفحص موجود است. مقتضی چیست؟ عموم ادله براءت شرعیه. عموم ادله براءت شرعیه میگن میتوانی اخذ به براءت کنی ولو قبل الفحص. چرا ما گفتیم قبل الفحص نمیشه اخذ به براءت کرد؟ برای اینکه این مقتضی مانعی برای تأثیرگذاریش ایجاد شده، یه مانع آمده نذاشته در اینجا تأثیرگذاری پیدا بکنه. اون مانع چیست؟ همین اخباری که دلالت میکنند بر لزوم تعلم. اگر این اخبار ارشادی باشند معناش چیه؟ معناش این است که موضوع آنها همان موضوع حکم عقل است. موضوع حکم عقل که گفتیم با عموم ادله براءت منتفی می شود. موضوع حکم عقل چی بود؟ دفع ضرر محتمل. ادله براءت میگن در اینجا ضرر محتملی نیست، عمومشون میگن قبل الفحص هم ضرر محتملی نیست. پس موضوع حکم عقل رو دارن چیکار میکنن؟ برطرف میکنن. اگر ادله شرعی ارشادی باشند یعنی موضوعشان همان موضوع حکم عقل باشد، نتیجه چی میشه؟ موضوع اونها هم برطرف میشه. وقتی موضوع برطرف شد دیگه صلاحیت برای مانعیت نداره. پس اگر این ادله را ارشادی بدانیم لازمه آن رفع موضوع این ادله است به واسطه عموم ادله براءت شرعیه در موارد شبهات حکمیه قبل الفحص، در حالی که همه گفتند این ادله نه تنها موضوعشون برداشته نمیشه بلکه مانع میشوند از اخذ به عموم ادله براءت شرعی قبل الفحص. پس معلوم میشه موضوع آنها موضوع حکم عقل نیست. وقتی موضوعشون با موضوع حکم عقل تفاوت پیدا کرد معنای آن ارشادی نبودن است. بنابراین معلوم شد که این ادله ارشادی هم نمی توانند باشند، ارشاد به حکم عقل نمی کنند در اینجا. بعد در نهایت کلام اینطور می‌فرماید ایشون: فنتیجتو انهو یتعین الاحتمال الاخیر و هو کون وجوب تعلم وجوباً طریقیاً و یترتب علیه تنجیز الواقع عند الاصابه. طریقی بودن چه آثاری دارد؟ آثارش این است که اگر به واقع اصابت کرد منجز است، لانه اثر الوجوب طریقی کما هو شأن وجوب الاحتیاط و وجوب العمل بالامارات و ما شاکل ذلك. یعنی چی؟ یعنی اگر من تعلم نکردم، در نتیجه عدم تعلم نتوانستم تکلیف را اتیان کنم، معاقبم. چیزی نمیتونه مانع از عقاب من بشه. اما اگر تعلم نکردم، با این وجود صدفتاً یا اتفاقاً یا به هر ترتیبی تونستم واقع رو اتیان کنم، نمیدونستم واجبم چیست، اما اتفاقاً واجبم رو اتیان کردم، اینجا دیگه عقابی وجود نخواهد داشت. همانطور که در امارات این گونه است، همان گونه که در وجوب احتیاط این گونه است. مثلا اگر دو ظرف در اینجا هست، یکی آب یکی خمره، وجوب احتیاط چی میگه؟ میگه دست به هیچ کدام نزن. حالا اگر کسی مخالفت کرد، برداشت یکی از اینا رو خورد، اتفاقا آب از آب در آمد، خمر نبود، اسیان نکرده. حالا بحث تجری رو نداریم، ما تجری به جای خود، اما اسیان نکرده. یا باید عمل به اماره می کرد، عمل به اماره نکرد، بعدن معلوم شد که اماره هم خطا بود، درست نبود. این خلاف اماره عمل کرد، معلوم شد که اتفاقا خلاف اماره درست بوده. اماره گفته بود قبله اینوری است، اینوری نخوند، اینوری خوند، بعد معلوم شد اماره غلط بوده، اتفاقا قبله همین اینوری بوده، نمازش هم درست خونده، نمازش صحیحه. چرا؟ چون این وجوب ها طریقی است، برای طریق، برای درک واقع. اگر من درک واقع انجام بدهم و واقع از من فوت نشود، اشکالی به وجود نخواهد آمد. و علیه فتکون هذه الادله مانع عن جریان البراءه فیها قبل الفحص و توجب تقیید اطلاق ادلتها به ما بعده. حالا که اینطوره، اینا میتونن بیان من ایجاد بکنند از جریان ادله شرعیه براءت قبل الفحص. میگن قبل الفحص تو حق اخذ به این ادله را نداری، فحص کن، اگر به جایی نرسیدی، در شبهات حکمیه داریم میگیم ها، اگر به جایی نرسیدی اون وقت چکار کن؟ تمسک کن به براءت. عرض شود که قبل از اینکه وارد نقد کلام مرحوم آیت الله خویی بشیم، یه نکته رو باید دقت بکنیم، با نظر داشته به این مطلب وارد بحث بشیم. اونم این که این مطالبی که ایشون می‌فرماید در جایی است که علم به تعلق تکلیف وجود ندارد، نه اینکه ما میدانیم تکلیف حتما هست، احکام اونو مثلا میدونیم روزه حتما بر من واجبه، احکام روزه چیز اونو نمیدونم، اونجا رو نمیگه ایشون. در جایی داره صحبت میکند که اصلا من نمیدانم تکلیفی متوجه من هست یا نیست. شبه شبه حکمیه است، بحث در اونجاست. بله نه دیگه، مثلا در شبهات حکمیه که میگن قبل الفحص یعنی چی؟ یعنی من احتمال میدهم تکلیفی متوجه من باشد، احتمال میدهم تکلیفی متوجه من باشد. میگم باید چیکار کنی؟ فحص کنی ببینی تکلیف متوجهت هست یا نه. عرض شود که در این موارد که ایشون فرمود وجوب ارشادی نیست، اگر قائل بشویم که در این موارد براءت عقلیه جریان دارد، حرف ایشون درست. چرا؟ برای اینکه براءت عقلیه میگه تکلیفی بر عهده تو نیست، در حالی که این ادله میگن تکلیفی بر عهده تو هست، پس نمیتونه ارشادی باشه، خلاف حکم عقل دارن حکم میکنن. اما اگر گفتیم اینجا جای تمسک به ادله براءت عقلیه نیست، اصلا براءت عقلیه رو جاری ندانستیم، چون اختلاف است که آیا براءت عقلیه جاری هست یا جاری نیست. اگر گفتیم براءت عقلیه جاری نیست، براءت فقط براءت شرعیه است. اگه براءت عقلیه جاری نبود، پس میشه جای حکم به حکم کدام؟ حکم عقل به وجوب دفع ضرر محتمل. در این صورت این ادله رو باید ارشادی بدانیم، این ادله ارشادی هم. خب اگر ارشادی باشند، این اشکالی که مرحوم آقای خویی مطرح کرد چی میشه؟ ایشون فرمود اگر ارشادی باشند، موضوع آنها به واسطه ادله براءت منتفی می شود، همان گونه که موضوع دلیل عقل منتفی می شود، و در این صورت قبل الفحص هم می توان اخذ به ادله براءت شرعیه کرد. این اشکال رو چیکار کنیم؟ این اشکال اشکال واردی نیست. چرا؟ برای اینکه لازمه اینکه ما دست از عموم عام به واسطه دلالت دلیل خاص برداریم، این نیست که موضوع دلیل خاص حتما غیر از موضوع دلیل عقل باشه. برای اینکه دلیل خاص می تواند منع بکند رفع موضوع حکم عقل را به واسطه دلیل عام، مثلا فرض کنید شارع صراحتاً بیاد اینطوری بگه، بگه این ادله براءت شرعیه‌ای که من برای تو بیان کردم، قبل الفحص موضوع حکم عقل مبنی بر وجوب دفع ضرر محتمل را برطرف نمی کند. شارع میتونه اینجوری حرف بزنه دیگه. فرض کنید شارع صراحتاً اومد اینجوری گفت، گفت تو یه حکم عقل داری؟ مبنی بر وجوب دفع ضرر محتمل، من با ادله براءت شرعیه اومدم موضوع این دلیل را برداشتم، گفتم ضرر محتملی نیست در موارد شبهات حکمیه. اما الان به تو میگم اینی که گفتم موضوع نیست منظورم کجا بود؟ بعد الفحص بود. قبل الفحص موضوع دلیل عقل هنوز بر سر جای خود باقی است. اگر چنین حرفی بزنه شارع، این گونه بیان بکنه، آیا این می شود مانع از عدم رفع موضوع دلیل عقل یا نمی شود؟ می شود مانع از اینکه موضوع عقل قبل از فحص با ادله براءت برداشته بشه. حالا این دلیل آیا به جز ارشاد به حکم عقل است؟ داره همونو میگه، میگه قبل الفحص واجب است تعلم. از چه جهت؟ از جهت اینکه دفع ضرر محتمل بر تو واجب است. این دلیل دوم دلیل ارشادیه، اما در مقام ابقاء موضوع دلیل عقل است. ملاکی به جز ملاک همان حکم عقل ندارد و داره موضوع حکم عقل رو ابقاء میکن. خب به همین ترتیب میتونیم در ما نحن فی هم بگیم این ادله ای که دلالت میکنند بر وجوب تعلم ارشادی اند و در واقع در مقام ابقاء موضوع حکم عقل اند قبل الفحص. دارن موضوع حکم عقل را ابقاء می کنند و در نتیجه عموم ادله براءت شرعیه رو هم برطرف می کنند. به عبارت دیگر رفع موضوع دلیل عقلی به واسطه عموم دلیل شرعی در جایی است که دلیل شرعی دیگر دلالت بر بقاء موضوع دلیل عقلی نکند. وگرنه خصوص دلیل دوم مقدم می شود بر عموم دلیل اول. مثلا اگر یه دلیل شرعی آمد به عموم خودش بیان کرد که این دسته از افراد مولویت ندارند شرعاً، گفت این 1000 نفر مولویت شرعی ندارند. وقتی مولویت شرعی اینها رو برداشت یعنی چی رو حذف کرد؟ چی رو از بین برد؟ موضوع دلیل عقلی مبنی بر لزوم اطاعت از مولا. عقل حکم می کند به لزوم اطاعت از مولا. دلیل شرعی اومد گفت این 1000 نفر مولا نیستند، یعنی موضوع دلیل عقلی رو چکار کرد؟ از بین برد. دیگه اطاعت از اینها عقلا واجب نیست چون موضوع نداری. حالا اگر یه دلیل دوم شرعی آمد و گفت به من که از بین اون 1000 نفر بر تو واجب است اطاعت بکنی از این 3 نفر، بر تو واجب است اطاعت بکنی از این سه نفر. نمیتونیم لزوماً بگیم اطاعت از این سه نفری که توسط دلیل دوم بیان شده ملاکش ملاکیست غیر از لزوم اطاعت از مولا. نمیخوام بگم حتما مولا، میگم لزوماً این گونه نیست، لزوماً این گونه نیست که بگیم ملاک ممکنه ملاک دیگری داشته باشد، اما لزوماً این گونه نیست که ملاک دیگری داشته باشد، بلکه ممکن است این گونه استدلال کنیم. بگیم که این دلیل دوم در واقع داره چیکار میکنه؟ اون دلیل اولی را که موضوع حکم عقل را منتفی کرده بود تخصیص میزنه، میگه در مورد این سه نفر موضوع دلیل عقل تخصیص نخورده. اینجا هنوز موضوع دلیل عقل باقی است و اینها مولا هستند. و اینجا دیگه این حرف تمام نیست، این استدلال که بگیم اگر موضوع اینها، اگر موضوع اطاعت از این سه نفر مولویت این سه نفر باشد، چون مولویت با دلیل اول منتفی شد، پس این دلیل دوم هم موضوعش منتفی می شود. نه، دلیل دوم موضوعش منتفی نمی شود. دلیل دوم داره در واقع ابقاء می کند موضوع دلیل عقل را در مورد این سه نفر، هم ارشاد به حکم عقل است و هم ابقاء کننده موضوع دلیل عقل است. پس ارشادی بودن من این نخواهد داشت، میتواند ارشادی باشد و سبب ابقاء موضوع دلیل عقل هم بشود. پس این اشکال، اشکال واردی نیست که مرحوم آقای خویی بیان کردن. اما آخرین نکته‌ای که مرحوم میرزای ناینی در بحث وجوب تعلم بهش اشاره کردن اینه، ایشون میفرمایند مرحوم شیخ در رساله عملیش ادعا کرده که کسی که عمدن ترک بکند آموختن مسائل شکوک و سهو را که عامه مردم به آن مبتلا می شوند، این فرد فاسق است. کسی که یاد نگیره، عمدن نره دنبال یاد گرفتن این گونه مسائل، مسائل سهویات در نماز رو، کدام قسم از سهویات؟ اونایی که نوعا مردم در نماز بهش دوچار میحاله، سهویاتی هست مسائلش ممکنه خیلی نادر باشه، اونا نه، اما اونایی که مردم نوعا در نماز دوچارش میشن اونا رو باید یاد بگیره. اگه یاد نگرفت فاسقه. مرحوم میرزا ناینی میگه این حرفی که ایشون فرموده یکی از این وجوه رو باید داشته باشه. یک، بگیم ایشون مثل مرحوم مقدس اردبیلی قائل به این است که وجوب تعلم احکام وجوب نفسی است، یعنی ترک تعلم به خودی خود عصیان است. اما میگه این مطلب با مبنای ایشون سازگار نیست، ایشون وجوب تعلم و وجوب نفسی نمیداند. توجیه دوم این که بگیم این مبنا مبتنی است بر حرمت تجری، بگیم این فرد تجری کرده است، از باب اینکه تجری حرام است کار حرام کرده، میگه اینم با مبنای مرحوم شیخ سازگار نیست، چون شیخ تصریح دارد به اینکه تجری کاشف از قبح فاعلی است وگرنه قبح فعلی ندارد. وجه سوم میگه اینکه این گونه توجیه کنیم، بگیم مسائل شک و سهوی که ابتلای به آنها غالبی است با بقیه مسائل فرق میکنند. یه خصوصیتی در اینها هست، ترک اینها موجب عصیان است. میگه اشکال این مطلبم اینه که وجوب تعلم طریقی است و در وجوب طریقی تنجز عقاب مبتنی است بر ترک واقع. اگر کسی یاد نگرفت و اتفاقا دچار هیچ کدام از این سهویات هم تا آخر عمرش نشد، این چرا فاسق بشه؟ بله، اگه بگیم یاد نگرفت بعد دچار سهویات هم شد و مسئله شو بلد نبود و نتونست مطابق وظیفه عمل کند، اون وقت بگیم فاسقه، اون یه حرف دیگه است. اما به مجرد ترک تعلم بشود فاسق وجهی نداره. بعد در نهایت میگم پس تنها راهی که میمونه اینه، چون معمولا آقایون خودشون که فتاواشون تو رسالهشون جمع نمی کنن، یک کسی از شاگرداشون و اینها میاد شروع میکنه به جمع‌آوری فتاوا. اون کسی که فتاوای شیخ رو جمع کرده و رساله ایشون رو تنظیم کرده اشتباه کرده، اون در نقل فتوا خطا کرد. آقای خویی در پاسخ میفرماید که نه، این حرف درست نیست. اتفاقا چیزی که در رساله شیخ آمده مطابق مبنای ایشونه. چرا؟ میگه منافاتی نیست بین فسق متجری و عدم استحقاق عقاب او به واسطه عصیان. چرا منافات نیست؟ میگه طبق مبنای شیخ مگه تجری کاشف از قبح فاعلی نیست؟ قبح فاعلی یعنی چی؟ یعنی فقدان ملکه عدالت، چون عدالت ملکه نفسانیه، عدالت یه ملکه نفسانیه است که سبب میشود آدم رو منع بکند از اتیان محرمات و آدم رو حس می کند و برمی انگیزاند بر اتیان واجبات. عدالت ملکه نفسانی است. کسی که تجری می کند یعنی چی؟ یعنی این ملکه نفسانیه را فاقد است، چون این ملکه نفسانیه ای را ندارد. این کاشف از فقدان این ملکه نفسانیه است. یعنی این فرد خیلی مبالاتی اصلا نداره به اینکه من واجبم و اتیان بکنم. میگه من تعلم نمی کنم، حالا ترکم شد شد، دوچار مسائل سهوم شدم شدم، اگه نتونستم من وظیفم رو انجام بدم نتونستم، مهم نیست. این یعنی چی؟ یعنی ملکه عدالت رو نداره دیگه. این کشف میکند از فقدان ملکه عدالت. کسی که فاقد ملکه عدالت چیه؟ فاسق. لازم نیست برای این که فاسق باشد حتما بیاد یک فعل محرمی را در خارج انجام دهد. اگر من میدانم کسی براش اهمیت ندارد اتیان حرام، اگه پاش بیفته موقعیت فراهم بشه خمرم میخوره، زنا هم میکنه، دروغم میگه، همه این کارم میکنه. اما تا الان هیچ کدوم اینا رو ازش ندیدم. چرا؟ برای اینکه موقعیت براش فراهم نبوده. اما میدانم که از این جهت مشکلی نداره، این کارا رو میکنه. آیا میتونم پشتش نماز بخونم؟ نه. با اینکه عصیانی ازش محقق نشده، گناهی نکرده، اما میدانم فاقد ملکه عدالت است. حالا از کجا میدانم بماند. فرض کنید خودش گفته، خودش گفته، گفته آقا اگر پاش بیفته و موقعیت جور بشه من همه این کارا رو میکنم، اما تا الان نکردم، منم ندیدم ازش که چنین کاریو بکنه. آیا پشت این فرد میتونم نماز بخونم؟ نه، نمیتونم بخونم. چرا نمیتونم؟ نه برای این که عصیان از او سر زده، عصیانی سر نزده، برای این که فاقد ملکه عدالت است و فاسق است. پس اینجوری نیست که اگر کسی بخواد فاسق باشه حتما باید عصیان از او سر زده باشد. ممکنه عصیان هم سر نزده باشد، اما فعلی بکند که نشان دهنده این باشد که فاقد ملکه عدالت است. پس این حرف حرف درستی است، خطا هم نیست، در رساله شیخ هم درست آمده. اگر کسی ترک بکند، عمدن ترک بکند، این نشان دهنده این است که فاقد ملکه عدالت است و این کاشف از فسق اوست و این از این جهت این مسئله اشکالی ندارد. و صلی الله علی محمد و آل محمد.